ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز پنجشنبه 25 خرداد ماه سال 1396 هجری شمسی برابر با 15 ژوئن سال 2017 میلادی، در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا، فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، به گزارش رسانه‌های چین انفجار در ورودی یک مهد کودک در استان جیانگسو در شرق آن کشور دست کم 7 کشته بر جا گذاشته است. بنابر گزارشات ده ها تن نیز در این انفجار مجروح شدند. تلویزیون مرکزی چین میگوید 2 تن در محل انفجار و 5 تن دیگر در بیمارستان جان خود را از دست دادند. حال 9 تن از مجروحان نیز وخیم گزارش شده است. به گزارش پلیس این انفجار بعد از ظهر پنجشنبه به وقت محلی و در زمانی که والدین به دنبال کودکانشان در این مهد کودک رفته بودند رخ داده است. دلیل این انفجار هنوز مشخص نیست. در خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در واکنش به گزارش روزنامه واشنگتن پست مبنی بر احتمال ممانعت او از اجرای عدالت در پرونده دخالت احتمالی روسیه در انتخابات را ساختگی خواند. روزنامه واشنگتن پست روز چهارشنبه گزارش داده بود که رابرت مالر، مستشار ویژه پرونده دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در حال بررسی احتمال تلاش دونالد ترامپ برای جلوگیری از اجرای عدالت است. آقای ترامپ در یک پیام توییتری گفته است این روزنامه هیچ مدرکی برای این گزارش نشان نداده است. در روزهای اخیر برخی گزارش‌ها از تمایل آقای ترامپ برای اخراج رابرت مالر، مستشار ویژه تحقیقات، حکایت داشت. آقای مالر از طرف وزارت دادگستری دولت آمریکا چند هفته پیش و برای هدایت روند تحقیقات مربوط به روسیه انتخاب شد. کاخ سفید این گزارش‌ها را رد کرده و گفته است هرچند این حق رئیس جمهوری است که اگر بخواهد مالر را اخراج کند، اما چنین قصدی ندارد. در ایران، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه گفته های وزیر خارجه آمریکا مبنی بر حمایت این کشور از گذار مسالمت‌آمیز در حکومت جمهوری اسلامی را مداخله جویانه و نقض صریح قواعد آمره حقوق بین الملل خواند و آن را به شدت محکوم کرد. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در پاسخ به سوالی گفته بود سیاست ایالات متحده پشتیبانی از عناصری در داخل ایران است که به انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در کشور منجر شود. وزیر خارجه آمریکا اشاره‌ای به این عناصر نکرد و همچنین ایران را عامل بی‌ثباتی در منطقه دانست و تأکید کرد که آمریکا علیه هژمونی ایران اقدام کرده است. پلیس لندن با افزایش آمار کشته شدگان حادثه آتش‌سوزی در غرب این شهر مرگ 17 تن را تایید کرد. پلیس اعلام کرده است که این تعداد احتمالاً افزایش خواهد یافت. پیشتر یکی از مقام‌های آتش‌نشانی لندن گفته بود هنوز تعداد نامعلومی از اجساد کسانی که در این آتش‌سوزی کشته شدند داخل ساختمان 24 طبقه باقی مانده است. دانی کاتون، کمیسر آتش‌نشانی شهر لندن، روز پنجشنبه گفت هماکنون دیگر نمی‌توان توقع داشت که بتوان کسی را زنده از ساختمان بیرون آورد. مقام‌های لندن می‌گویند علت بروز این حادثه هنوز مشخص نیست و به دلیل آن که ساختمان امن نشده، آتش‌نشان‌ها نمی‌توانند به طور کامل از آن بازرسی کنند. فرمانده پلیس گفته است هیچ نشانه‌ای مبنی بر تروریستی بودن این حادثه وجود ندارد. و در خبر دیگر، به گفته محمود علوی وزیر اطلاعات، یکی از کشته شدگان درگیری در چابهار مأمور این وزارتخانه بوده است. بیشتر گزارش شده بود که در جریان این درگیری مسلحانه با گروهی موسوم به انصارالفرقان 2 نفر کشته شدند. آقای علوی با بیان اینکه در دورانی که هدایت وزارت اطلاعات را بر عهده داشته بیش از 120 عملیات انجام شده، افزود فرد کشته شده که گیلانی است اولین نفری است که از این وزارتخانه در سالهای اخیر در جریان عملیات کشته می شود. آقای خمسه‌پور،
سپاسگزاریم. فرهنگ قویمی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. واکنش تهران به اظهارات وزیر خارجه آمریکا درباره پشتیبانی از تغییر مسالمت‌آمیز حکومت جمهوری اسلامی. ریکس تیلرسون سیاست خارجی آمریکا در مورد ایران را عقب راندن هژمونی و مهار قابلیتش جهت تولید سلاح‌های هسته‌ای و تلاش برای حمایت از عناصری در ایران خوانده که به گزار صلح‌آمیز از حکومتش بیانجامد. سخنگوی وزارت خارجه ایران این اظهارات را مداخله جویانه و نقض صریح قواعد بین الملل خوانده و آن را به شدت محکوم کرده است. دیدگاه‌های کارشناسان را خواهیم شنید.
دولت آقای ترامپ و کنگره تلاششون بر این هست که فشارها را بر ایران افزایش بدن.
تداوم فشار جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران با دستگیری 11 تن دیگر. صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بهرام قاسمی همانگونه که در خبرها شنیدید گفته‌های وزیر خارجه آمریکا ریکس تیلرسون را مبنی بر پشتیبانی آمریکا از گزار مسالمت‌آمیز از حکومت جمهوری اسلامی مداخله جویانه و نقض صریح قواعد عامره حقوق بین الملل خوانده و آن را به شدت محکوم کرده است. ریکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا اظهار داشت. سیاست آمریکا عقب راندن هژمونی و مهار قابلیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی جهت تولید سلاح‌های هسته‌ای و تلاش برای حمایت از عناصری در ایران است که به گزار صلح‌آمیز از آن حکومت بیانجامد. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس همراه ماست. آقای رحمانی، اظهارات ریکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا از سوی سخنگوی وزارت خارجه ایران نقض صریح قواعد آمره حقوق بین الملل و مداخله جویانه خوانده شده و به شدت محکوم شده، این اظهارات خب آیا سابقه‌ای داشته؟ اصولا مسئولان آمریکا اینجوری صریح صحبت کنند درباره تغییر نظام در ایران؟
ببینید به طور کلی که این سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درسته، ولی مهم اینه که این سخنان که سابقه هم داره در حقیقت دوباره بعد از آقای اوباما دوباره شما شاهد این سردرگمی موضع سیاسی آمریکا هستید. وزیر امور خارجه آمریکا معلوم نیست داره با عربستان سعودی میگه ما نمیخوام ایرانی نظامی سرنگون کنیم. آقای کری در اسلوب و اینا از ما میخواستن که ما بمباران کنیم ایران. از این طرف که میخواهد دل نمایندگان کمیته خارجی نمایندگان آمریکا رو به دست بیاره، بگه آقا ما حالا سیاست ما همچنان فشار بر ایرانه، و از یک طرف دیگه یک سخن خیلی کلی حمایت از تغییر مسالمت‌آمیز نظام یعنی چی؟ این آمریکا، رابطه آمریکا در این 40 سال گذشته با ایران بارها دچار این فراز نشیبا شده و معمولا هم برای کسانی در ایران فعالیت میکردن برای آزادی و حقوق بشر این سخنان معمولا به ضرر اونا تمام شده و بهانه داده به دست جناح راست افراطی که بعضی چیزها رو محدود کنن. حتی بخشی از اصلاح طلبان توی حکومت یا حتی آقای روحانی هم بعد بهش دوست فشار بیارن به خاطر این حرفایی که عموما پشتوانه عملی هم به شکل مشخص نداره و میتواند به هر سو این سخنان به صلاح بره.
خب آقای رحمانی، از اون سو هم خود دولت آمریکا همواره تحت فشار قرار داشته از سوی منتقدین و مخالفان حاکمیت در ایران، مبارزان و فعالین حقوق بشر و همچنین جنبش مدنی در ایران، و آمریکا هم طبیعتاً به عنوان کشوری که حامی دموکراسی و نظام آزاد و ارزش‌های حقوق بشره باید این اهداف رو پیش ببره.
ببینید سخن شما وقتی شما یک دولت مطابق مادات بین المللی از دولتی دیگری میخواهد مسائل را رعایت کنه، یه مسئله است. یه موقع به طور مشخص در یک کشوری دخالت میکنه، این باید با حقوق بین الملل هم بخونه. هر کشوری هم که مدعی حقوق بشر و دموکراسی باشد تابع حقوق بین الملله. وقتی که شما میگید ما حمایت میکنیم از تغییر حکومت در ایران، گفتم حتی معلوم نیست داره به عربستان سعودی سیگنال میده میگه نه نمیخوام مثل شما با ایران درگیر بشین، معلوم نیست میخواد کدام جناح دلشو به دست بیاره. یه نوع ابهام بر ابهام افسودنه. یعنی شما آمریکا اگر مدعی حقوق بشر و دموکراسی هست، اینم باید از طریق حقوق بین الملل عملی بکنه. شما وقتی به سیاست برخی از سیاست های حکومت ایران ایراد میگیرید در منطقه، به تبع سیاست های آمریکا اگر دخالت جنایی باشه مورد انتقاده.
خب ایشون هم گفته، آقای رحمانی ایشون هم گفته حمایت میکنه دولت آمریکا، نگفته که دخالت میکنه.
ببینید این که حمایت میکنیم همین بعد خیلی کلی دیگه، بعد نیست که آقای تلسون در همین جا هم گفته ما هنوز سیاست ما در مورد آمریکا هنوز به رئیس جمهور ارائه ندادیم. در حقیقت واقعیت اینه که آقای ترامپ به نظر من اولویتش ایران نیست، بلکه تحت فشار است. آقای ترامپ اولویتش چین، اولویتش مثل اروپا و همچنین اولویتش مثل مناطق دیگه است تا ایران. از این طرف دیگه یک مسئله بزرگی هم هست در مورد خاورمیانه. از این طرف یک تجربه آمریکا در خاورمیانه داره که بسیار پر انتقاد و پر از فراز و نشیب بوده و هنوز آقای ترامپ نتوانست از چالش دولت قبلی رو که 8 سال یک سیاست دیگه در خاورمیانه اتخاذ کرده هماهنگ کنه. پس چگونه می شود به سلام معروف با یک سخن کلی به سلام شما سیاست خارجی تعیین کنید؟ واقعیت اینه که ترامپ هنوز سیاست خارجی مشخصی در مورد ایران نداره. وقتی نداره این سخنان بر ابهام می افزاید.
بله، البته در آغاز صحبتش رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا گفت، اشاره کرد که سیاست خارجی دولت جدید آمریکا در مورد ایران همچنان در حال بررسیه و بعد البته اون اظهارات رو اضافه کرد. سپاسگزاریم. تغییر رحمانی بود، تحلیلگر سیاسی در پاریس. در همین زمینه رویا ملکی از رادیو فردا دیدگاه مجید محمدی، جامعه شناس حقوق و تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا را جویا شده است.
هدف دولت آقای ترامپ در رابطه با ایران تغییر 180 درجه‌ای سیاست‌ها نسبت به دولت آقای اوباما است. در دولت آقای اوباما سیاست عمدتاً خوشنودسازی و نوعی توازن قوا میان عربستان سعودی و جمهوری اسلامی در منطقه بود. اما در دوره آقای ترامپ هدف تضعیف هژمونی جمهوری اسلامی در منطقه است و به صراحت آقای تیلرسون گفتن که سیاست دولت آقای ترامپ تغییر مسالمت آمیز رژیم هست. برای تغییر مسالمت آمیز رژیم طبعا دو سیاست رو باید دولت آقای ترامپ به موازات به پیش ببره. یک سیاست، سیاست تحریم هاست که آلترناتیو بسیار مناسبی است در برابر جنگ، و سیاست دوم هم حمایت از نیروهایی است که به براندازی مسالمت آمیز رژیم، حالا چه در داخل کشور و چه در خارج کشور، اعتقاد دارند.
همطور که شما هم گفتین، رکس تیلرسون در این نشست گفته که سیاست آمریکا حمایت از تغییر مسالمت آمیز رژیم ایران. این حرف رو تا چه حد میشه جدی گرفت؟
به نظر من این حرف رو کاملا باید جدی گرفت، چون کسانی که امروز کاخ سفید رو در اختیار دارن و اکثریت کنگره رو در اختیار دارن، اینها همیشه سیاستشون در برابر جمهوری اسلامی این بوده است که باید به جمهوری اسلامی فشار آورد و امکان اینکه جمهوری اسلامی به جامعه بین المللی به پیونده برخلاف دیدگاه آقای اوباما بسیار اندک هست. کشوری که امروز در منطقه خاورمیانه در همه تنش‌ها حضور داره و مرتب برای کشتی‌های آمریکایی در آب‌های آزاد خلیج فارس ایجاد مشکل می‌کنه، خب خیلی دشوار هست که قانون‌گذاران آمریکایی و کاخ سفید این کشور رو دارای قابلیت مذاکره و رسیدن به نوعی مصالحه ببینند. از همین جهت دولت آقای ترامپ و کنگره تلاششون بر این هست که فشارها رو بر ایران افزایش بدن.
دوباره برگردیم به جلسه که قراره امروز در سنای آمریکا برگزار بشه و در مورد تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران صحبت بشه. می‌خواستم بدونم آیا این تحریم‌ها برجام رو نقض می‌کنه؟
من فکر نمی‌کنم که اینطور باشه. این طرح جدید که با امضای 61 نماینده سنا به صحن میره و به احتمال خیلی زیاد رأی خواهد آورد، اصولا ناقض برجام نیست، چون برجام عمدتاً تحریم‌های متوجه به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو نقض می‌کنه. چه تحریم‌هایی که قبل از تحریم‌های هسته‌ای تصویب شدن در چارچوب قانون داماتو که نمایندگان کنگره معتقد بودند که باید برای جلوگیری از فعالیت‌های جمهوری اسلامی باید این قانون تصویب کنند، و چه تحریم‌هایی که امروز متوجه به سپاه هست، اینها اصولاً در چارچوب برجام قرار نمی‌گیره. اتفاقاً آقای خامنه‌ای در صحبتی که با کارگزاران حکومت داشتند اشاره کردند به اینکه در برجام خلأهایی هست که این خلأها رو اینها نتوانستن جلوش رو بگیرن، شکایت میکردن. آقای خامنه‌ای متوجه هست که تحریم‌های جدید ضرورتاً ناقض برجام نیست.
دیدگاه مجید محمدی، جامعه شناس حقوق و تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا را میشنیدیم در گفتگو با رویا ملکی از رادیو فردا. شما هم میتوانید دیدگاه‌هایتان را به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 بازگو کنید. پیام‌های شما را میشنویم.
این استراتژی جدید فقط در صورت نتیجه بخش و قطعی و قابل حصول خواهد بود که با ایجاد آلترناتیو اون رو تضمین کنید. با اون آلترناتیو یا پلن بی به نظرم باید حضور گسترده دولت آمریکا به حامیان ملت ایران و همراهانشون در خلیج فارس و در کنار مرزها و همراه ملت ایران باشه، به طوری که با تجهیز و حمایت واقعی و درگرم نبودن ملت ایران باشه، که این هم باعث میشه ملت شریف همون مطمئن شده با قدرت به صحنه اومده و تغییر رژیم رو با هزینه‌های بسیار کمتری به نتیجه برسونند. و اگر قرار تحریم‌هایی هم انجام بشه فقط باید هدف خود دولت حاکمه باشه و نه ملت، و آثارش روی دولت مؤثر باشه.
اگر مال و بهار خود بگذارن، خود مردم ایران تکلیف خودشون رو روشن میکنن بالاخره به طور مسالمت آمیز. ولی متاسفانه هر دفعه که اومده این به اصطلاح جناحی که در واقع اسمش هست اصلاح طلب، یا افرادی که به این جناح نزدیکن خواستن از طریق مسالمت آمیز این مراکز قدرت روی مقداری کوچکتر کنن یا به اصطلاح تضعیف کنن، بلافاصله آمریکا اومده چیزی گفته و دقیقاً خراب کرده اون چرا که اینها اقدام کرده بودن، همه چی رو به باد داده. مثلا الان میگن که ما در پی تغییر روش این نظام هستیم. خب خود رهبری هم گفتن تغییر روش و منش نظام یعنی تغییر نظام. در واقع این حرف دخالت آمریکا در ایران هست و همین حرفشون باعث میشه که اون جناح اقتدارگرا با کمال قدرت سرکوب کنن هر نوع نظرات مخالف رو.
الو رادیو فردا، آیا آقای احمدی
خروج نیروهای امریکایی از عراق
یاران ها برن ما خیلی کمک
حکومت نمیخوایم.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. به گزارش رسانه‌های ایران در جریان درگیری عصر چهارشنبه میان نیروهای اطلاعاتی و افراد مسلح در چابهار 2 تن کشته و 5 تن دستگیر شدند. حجت الاسلام محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی این افراد را تروریست خوانده و گفته در درگیری یکی از ماموران وزارت اطلاعات هم کشته شده است. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
یک هفته از 2 حمله مرگبار در تهران که 17 کشته و بیش از 50 زخمی بر جای گذاشت می‌گذرد و طی روزهای گذشته کمتر روزی بوده که خبر از بازداشت افرادی که مقام‌های ایران آنها را تروریست می‌نامند منتشر نشده باشد. و حالا پس از درگیری شامگاه چهارشنبه میان افراد مسلح با ماموران امنیتی در شهرستان چابهار در استان سیستان و بلوچستان، مقام‌های جمهوری اسلامی از کشته شدن 2 مهاجم و دستگیری 5 تن دیگر خبر می‌دهند که 2 نفرشان از کشورهای همسایه ایرانند. افرادی که محمود علوی وزیر اطلاعات ایران آنان را تروریست نامیده است.
یه خونه بود که 7 نفر تو اونجا بودن. میدونستیم که اینا اهداف عملیاتی دارن، برنامه دارن عملیات کنن روی یکی از پادگان نظامی، برنامه عملیات داشتن. 5 نفرشون از خونه که اومدن بیرون ما به صورت سفید به گفته بچهای ما گرفتیم، به طوری که اونایی که تو خونه هستن متوجه نشن. خب بعد از اون دیگه در شرایطی ناچار شدن بچه‌ها وارد عمل بشن. البته نمی‌دونستم حالا توی خونه چند نفره که مشخص شد 2 نفرن، 2 نفر کشته شدن.
وزیر اطلاعات ایران همزمان درباره یک تیم به گفته او تروریستی در استان کردستان هم بدون ذکر جزئیات بیشتر اینطور گفت.
همچنین در عرض خدمتتون کردستان باز یه تیم تروریستی رو امروز شناسایی کردیم و اونا رو هم زیر ضربه بردیم.
محمود علوی تأکید کرده که این افراد همگی از طرف عربستان سعودی حمایت می شدند. موضوعی که پیشتر توسط برخی دیگر از مقامهای جمهوری اسلامی از جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم مطرح شده بود. مقامهای ایران برای اثبات این ادعای خود تاکنون شواهد و مدارکی ارائه نکردند و از سوی دیگر مقامهای عربستان سعودی هم این اتهام را رد می کنند. همزمان علی اصغر میرشکاری سخنگوی شورای امنیت سیستان و بلوچستان افراد دستگیر شده در چابهار را اعضای گروهی با نام انصارالفرقان معرفی کرد که به گفته او قصد انجام اقدامات انتحاری و تروریستی را داشتند. گروه انصارالفرقان یک گروه سنی جهادی در استان سیستان و بلوچستان است که به گزارش خبرگزاری رویترز پیشتر تهدید کرده بود به انتقام سنی‌های اعدام شده در ایران اقدام به حملات انتحاری خواهد کرد. درگیری عصر چهارشنبه در چابهار 2 روز پس از درگیری دیگری میان نیروهای پلیس ایران با افراد مسلح در شهرستان رودان در استان هرمزگان صورت گرفت. علاوه بر این درگیری‌ها طی روزهای گذشته مقام‌های امنیتی و انتظامی ایران از شناسایی و بازداشت افراد مظنون به ارتباط با گروه حکومت اسلامی یا همان داعش در نقاط مختلف ایران خبر دادند.
در عرصه بین‌المللی وزرای خارجه قطر و آمریکا در واشنگتن قراردادی را امضا کردند که به موجب آن آمریکا تعدادی جنگنده F-15 به ارزش 12 میلیارد دلار به قطر خواهد فروخت. این گزارش‌ها در گیرودار روزهای پرتنش میان ممالک عربی حوزه خلیج فارس با قطر انتشار یافته است. سمیرا قرایی.
کمتر از 10 روز پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به تیره و تار شدن روابط کشورهای حوزه خلیج فارس با کشور قطر توییت کرده بود که در جریان سفر اخیرش به خاورمیانه گفته است که پشتیبانی از ایدئولوژی افراطی دیگر باید متوقف شود و بعد رهبران خاورمیانه همگی انگشت اتهام را به یک سو گرفته بودند به سمت قطر. حال روز پنجشنبه خبرگزاری‌ها به نقل از پنتاگون خبر دادند که میان قطر و آمریکا تفاهم‌نامه‌ای برای فروش 12 میلیارد دلار جنگنده F-15 امضا شده است. این تفاهم‌نامه به امضای جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا و خالد العتیه وزیر دفاع قطر در ایالت واشنگتن رسیده است. در بیانیه پنتاگون آمده است که این قرارداد 12 میلیارد دلاری به قطر این امکان را می‌دهد که به آخرین تکنولوژی جنگنده‌های F-15 مجهز شود، توان امنیتی خود را بالا برد و همکاری‌ها میان دو کشور هم افزایش یابد. همچنین خبرگزاری فرانسه می‌گوید که ژنرال ماتیس و آقای العتیه در مورد نگرانی‌های دو جانبه در خصوص مسائل امنیتی، گروه‌های اسلام‌گرا و اهمیت از میان رفتن تنش میان تمامی کشورهای حوزه خلیج فارس به منظور رسیدن به اهداف مشترک صحبت کردند. علی صدرزاده تحلیلگر امور منطقه معتقد است که این قرارداد نشان می‌دهد که طرف‌های درگیر با قطر و آمریکا هیچ کدام به دنبال درگیری نظامی با قطر نیستند.
نه آمریکا و کشورهای خلیج فارس در پی این نیستند که این مناقشه به یک برخورد نظامی بیانجامه و آمریکا با دادن این اسلحه به قطر نشون داده که رابطه‌اش با قطر طوری که خواهان دخالت نظامی دیگر کشورها نیست.
علی‌رغم جبهه‌گیری رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی توییتر، وزیر دفاع این کشور یا دیگر مقام‌های نظامی آمریکایی واکنش تندی به بحران قطر و دیگر کشورهای عربی نشان نداده بودند. روز سه‌شنبه، کمیته تسلیحات سنای آمریکا جلسه‌ای با حضور جیمز ماتیس وزیر دفاع و ژنرال جوزف دانفور رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا برگزار کرد و در آن در خصوص مسائل پیش آمده میان کشورهای حوزه خلیج فارس و قطر و نقش آمریکا آمریکا در آن و همچنین تأثیر این تنش‌ها در فعالیت‌های نظامی آمریکا در خاک قطر از هر دو طرف سوالاتی پرسیده شد. ژنرال ماتیس در این جلسه در مورد عربستان سعودی و تنش‌های ایجاد شده با قطر چنین گفته بود:
We have friends in the region, Senator, who have problems. They admit it.
ما دوستانی داریم که مشکلاتی دارند. خودشان هم آن را قبول دارند. در جریان سفر آقای ترامپ به عربستان سعودی مسائلی مطرح شد نظیر تلاش عربستان برای کنترل رشد ایدئولوژی‌های افراطی که ثبات را از میان می‌برد و اقیانوسی ایجاد می‌کند که تروریسم اسلامی در آن شنا می‌کند. این گونه مسائل مطرح شد. ما دوستانی داریم و باید با آنها کار کنیم. در حال حاضر هم می‌خواهیم مطمئن شویم که گروه‌های افراطی هیچ گونه حمایتی از سوی یک فرد یا از سوی یک دولت نمی‌شوند. حمایت هایی که ممکن است به دلیل نبودن قانون یا سرپرست نادیده بمانند.
در آن زمان گفته شده بود که روابط کشورهای عربی با قطر تأثیری بر پایگاه‌های نظامی آمریکا در این کشور و آمد و شد و اقدامات نظامی آنها نخواهد داشت، اما اشاره‌ای به قراردادهای احتمالی آتی نشده بود. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل منطقه، معتقد است که قطر نیز در به ثمر رسیدن این قرارداد که به سال پیش تعلق دارد نقش داشته است و ابتکاراتی برای بهبود شرایط به خرج داده است.
قطر برای آمریکا بیش از اون اهمیت داره که بتواند به راحتی ولش کنه، رهاش کنه، یا اینی که به نوعی تمام و کمال در جبهه عربستان بایسته برای منزوی سازی این کشور. از طرفی هم خود قطری ها به نظر میاد که این تدبیر رو به خرج دادن که در شرایطی که زیر فشارن و آمریکایی هم بعضی هماهنگی ها و همصدایی ها رو به عربستان نشون میدن، یک توافق نامه‌ای رو که قبلا البته مال سال گذشته است در دوران آقای اوباما اون مفاد اولیه‌اش تهیه شده بوده رو برن و اجرایش بکنن، به این اعتبار که دهن صنایع نظامی و محافل اقتصادیش رو شیرین بکنن که از این جهت بتونن تا حدودی باز بدرن آمریکا رو از هماهنگی با عربستان و کشوری که الان فشار رو قطر گذاشتن. این قرارداد بخشی از یک قرارداد بزرگتر، چیزی در حدود بیش از 20 میلیارد دلار قرارداد هستش و شوزی در حدود 60,000 تا موقعیت شغلی رو در 42 تا ایالت آمریکا تا حدودی تضمین میکنه، یعنی کار بیشتر براشون ایجاد میکنه.
پس از سفر دونالد ترامپ به منطقه که قرار بود منجر به نزدیکی کشورها شود، تعدادی از کشورهای عربی نظیر بحرین، مصر، امارات و عربستان سعودی روابط دیپلماتیک خود را با قطر قطع کردند. دونالد ترامپ در جریان سفر به عربستان، نخستین کشور خارجی که میزبان رئیس جمهوری تازه منتخب آمریکا بود، قراردادهای میلیاردی نظامی با این کشور امضا کرد و حال این کشور با قطر بر مبنای قراردادهایی که در دوره باراک اوباما تحریزی شده بود به توافق رسیده است. طبیب حسینی فرد، کارشناس امور منطقه، معتقد است که تنش میان روابط عربستان سعودی و قطر برای آمریکا که از بزرگترین فروشندگان تسلیحات در جهان است مسئله تولید میکند.
آمریکا از طرفی میخواد این نگاه و گرایش عربستان به قطر رو کامل باش بیگانه نباشه، در این حال به نوعی همچنان میخواد با قطر هم باشه. این کشور به لحاظ اهمیتش طوری هستش که باید حواسشون باشه که دارن چی کار میکنن و چقدر فشار میذارن. یعنی به نظر میاد داره یک حالتی از بالانس رو میخوان آمریکایی ها ایجاد بکنن در این وضعیتی که پیش اومده. اینکه چقدر موفق بشن باید دید، ولی از طرفی هم نشون میده که قطری ها هم بیکار ننشستن و نمیخوان بذارن که تمام و کمال فشار روشون به حد اکثر برسه.
همچنین روز پنجشنبه اعلام شد که دو کشتی جنگی آمریکایی نیز در دوحه پهلو گرفتند که این هم نشان دهنده حفظ ارتباط نظامی میان قطر و آمریکاست. قطر خانه 10,000 نظامی آمریکایی و یکی از بزرگترین پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه به شمار می‌رود.
گزارش‌ها از ایران حاکی است که دو روز گذشته 9 شهروند بهایی در گرگان برای اجرای حکمشان احضار یا بازداشت شدند. برای اجرای احکامی بین 15 تا 23 ماه زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات بهایی که قوه قضایی جمهوری اسلامی آن را غیرقانونی می‌دانند. همزمان دو شهروند بهایی دیگر نیز در شاهین شهر اصفهان بازداشت شدند که اتهامشان اعلام نشده است. مهتاب وحیدی راد.
خبرها از ایران حاکی است. طی دو روز گذشته دست کم 11 شهروند بهایی در شهرهای گرگان و شاهینشهر از طریق احضار یا بازداشت روانه زندان شدند. 9 تن از این افراد ساکن شهر گرگانند. بازداشت شدگان مژده ظهوری، فرهناز تبیانیان، مریم دهقانی و هوشمند دهقانی نام دارند که در منازلشان بازداشت شدند و شیدا قدوسی، میترا نوری، پریسا شهیدی، پونه سنایی و نازی تحقیقی هم پس از احضار به اداره اطلاعات گرگان جهت اجرای حکمشان به زندان این شهر منتقل شدند. امیر سالار داوودی، وکیل مدافع تعدادی از این شهروندان بهایی، در این باره بیشتر میگوید.
این کردن جهت بازداشت به منظور تحمل کیف، برخی رو هم پیام دادن که خودشون رو معرفی بکنن. مسئله محکومیت شهروندان بهایی که تعدادشون 24 نفر بود در استان گلستان شهر گرگان از سال 94 آغاز شد. این موضوع ابتدا در دادسرای گنبد کاووس و گرگان و همچنین ماهدشت، در این سه شهر این افراد بازداشت میشن و به تناوب به موضوعشون رسیدگی میشه و در نهایت با کیفرخواست و پس از روزها بازداشت به شعبه 102 جزایی گرگان پروندهشون ارجاع میشه و در اونجا 4 نفر محاکمه میشن و سرانجام حکمشون صادر میشه که از 5 سال داشتن تا 10 یا 11 سال. نهایتا ما تجدید نظر خواهی کردیم، پرونده به شعبه 2 تجدید نظر استان گلستان ارجاع شد و همه کسانی که محکومیت پیدا میکنن و احکامشون کاهش پیدا میکنه و احکام تقریبا 15 ماه 22 ماه.
این شهروندان بهایی 5 سال پیش در جریان بازداشت دست جمعی 24 تن از بهاییان ساکن گرگان بازداشت شدند که به گفته جامعه جهانی بهایی در ژنو، این افراد بهمن ماه سال 94 در دادگاه بدوی به جمعاً 193 سال زندان محکوم شدند. امیر سالار داوودی، وکیل دادگستری، درباره اتهام‌های این افراد اینطور می‌گوید.
اتهامات وارده به مشخصاً در سه محور عمده دستبندی میشه. محور ثابت و همیشگی تبلیغ علیه نظام، ماده 500 قانون جمهوری اسلامی. محور مربوط به ماده 498 و 499 قانون جمهوری اسلامی تحت عنوان تشکیل گروه ضد امنیتی و یا عضویت در تشکیلات ضد امنیتی. و سومین محور هم بحث ماده 508 قانون وزارت اسلامی، یعنی بحث ارتباط با دول متخاصم مطرح بود که البته همون ماده‌ای که اصلاً در مرحله تجدید نظر کلاً کنار گذاشته شد.
همزمان به گزارش وبسایت بهائی نیوز، 2 شهروند بهائی دیگر هم به نام‌های فریده عبدی و نوشین سالکیان که در شاهینشهر اصفهان زندگی می‌کنند، روز سه‌شنبه در پی احضار به دادسرا و پس از ساعت‌ها بازجویی به زندان دولت‌آباد در این شهر منتقل شدند. از علت بازداشت و اتهام این 2 شهروند بهائی خبری منتشر نشده است. مرتضی اسماعیل پور، سردبیر وبسایت بهائی نیوز، در این باره می‌گوید:
این افراد در تاریخ 21 خرداد ما از سوی دادسرا احضار شدند، اما موقعی که مراجعه میکنن به دادسرا عنوان میکنن که پرونده شما دست وزارت اطلاعاته و وقتی این افراد متوجه میشن که دست وزارت اطلاعاته، میگن خب الان باید چیکار کنیم، که میگن شما برید و مجدد ما شما رو خبر میدیم، که بعد از چند ساعت زنگ میزنن و 23 خرداد نیز مجدد احضار میشن. این افراد بعد از اینکه احضار میشن به زندان دولت آباد اصفهان احضار میشن، در حالی که قبلا هم مناظر این افراد مورد تفتیش قرار گرفته بود و از اونا سوالاتی پرسیده بودن. به نوعی میشه گفتش بازداشت این افراد همچون بازداشت دیگر بهائیان به عنوان تبلیغ علیه نظام و دیگر مسائل بوده که در حال حاضر در زندان به سر میبرن.
قوانین جمهوری اسلامی ایران بهائیت را به عنوان دین به رسمیت نمی‌شناسد و طی سالهای گذشته گزارش‌های متعدد از بازداشت، محکومیت، محرومیت از تحصیل و پلمب به محل کسب و کار بهائیان در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است. بر اساس گزارش عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هم‌اکنون حدود 90 شهروند بهائی در زندان‌های ایران به سر می‌برند.
تداوم فشار جمهوری اسلامی بر بهائیان ایران با دستگیری 11 تن دیگر. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. پایان بخش مجله شامگاهی برنامه هفتگی است که هر بار موضوعی بحث‌انگیز را به مناظره می‌گذارد.
تابو. رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
جاهلیت چیست؟ آیا اعراب پیش از اسلام یا در آستانه ظهور اسلام آنطور که گروهی از مسلمانان میگویند جاهل بودند و در جاهلیت به سر می‌بردند؟ آیا نامگذاری دوران تاریخی پیش از اسلام در جهان عرب با عنوان دوران جاهلیت رواست؟ جاهلیت پیش از اسلام یعنی چه؟ آیا حقیقتاً پیش از اسلام تمام زنان زنده به گور می‌شدند؟ گروهی هستند که پاسخ متفاوتی به این پرسش‌ها می‌دهند. آنها می‌گویند پیش از اسلام جاهلیتی در کار نبوده. سجاد نیکاین پژوهشگر دین و حسن یوسفی اشکوری دین پژوه میهمانان من در تابوی این هفته هستند. من فهیمه خضرنیدری هستم. سلام به تابوی این هفته، خوش آمدید. بحث امروز رو آغاز میکنم با آقای اشکوری و با این پرسش که پرسش مرکزی بحث تابوی این هفته هست. آقای اشکوری، گروهی از مسلمانان که گروه کمی هم شاید نباشند دوران قبل از ظهور اسلام یا دوران در آستانه ظهور اسلام رو ما میبینیم که ازش به عنوان جاهلیت یاد میکنند. آیا چنین جاهلیتی در آستانه ظهور اسلام به طور خاص در میان اعراب وجود داشته؟
میتوان گفت که آری و همینطور میتوان گفت که نه. اگر منظور از جاهلیت جهل و نادانی و بیسوادی و بیتمدنی و بیفرهنگی باشه، نه، چنین حرفی به طور عام درست نیست. به خاطر اینکه پیش از اسلام ما در نواحی مختلف عربستان یا شبه جزیره عربستان در مناطق شمالی، شرقی، جنوبیش تمدن‌های قدیم و کهنی داشتیم، مثل تمدن هیره در یمن تمدن قدیم و کهن داشتیم که امروز باستانشناسی شده، آثار زیادی از اونجا پیدا شده. در شمال هم همینطور، بالاخره در مرز بیزانس و امپراتوری روم تمدن‌های قدیمی بوده. در خود قرآن هم به قوم عاد و ثمود و نمیدونم که قوم سبا و امثال اینها اشاره شده. اینا همه تمدن‌های قدیمی بودن که در این منطقه وجود داشته. نه، واقعا چنین جاهلیتی وجود نداشته، بلکه برعکس تمدن‌های قدیم و کهنی هم در نواحی مختلف وجود داشته. اما به این معنا میگم که آری که این بیتمدنی رو میتوان در مناطق مرکزی عربستان یعنی حجاز و که حالا دو شهر کوچک مکه و مدینه در اونجا وجود داشته، در اینجا تمدن‌های خیلی برجسته و آشکاری وجود نداشته و اون هم مربوط میشه به طبیعت اونجا، شرایط اونجا، ریگزار بودنش، بی آب بودنش. به هر حال منطقه مسکونی نبوده اصولا در اونجا تا تمدن به وجود بیاد، چون میدونیم که تمدن با دهنشینی و شهرنشینی و به هر حال گسترش معماری و هنر و ساختمانسازی و بناسازی و راه‌ها و امثال اینها معنی پیدا میکنه و چنین چیزی نمیتوانسته در اون زمان در اونجا به وجود بیاد و از این رو میتوان گفت که بله، بیتمدنی در منطقه به سلام مرکزی عربستان وجود داشته. ولی مهم اینه که ما اگر به خود قرآن مراجعه کنیم میبینیم که کلمه جاهل یا جاهلیت که ظاهرا در 4 جای قرآن آمده به معنی بیسوادی یا بیتمدنی یا نادانی یا عقب موندگی علمی و فرهنگی نیست. جواد علی در کتاب المفصل خودش نشون داده، میگه جاهلیت به معنی صف، حمق، خفت، غضب و عدم انقیاد در برابر شریعت اسلام است. در خود اسلام و قرآن که سند اصلی ما هست، در اونجا اسلام در برابر جاهلیت قرار نداره و اونچنان که ایزوسو هم در کتاب خدا و انسان در قرآن نشون داده با واژه شناسی و لغت شناسی عرب نشون داده که اینجا جاهلیت به معنی در برابر حلم و به معنی عقل، به معنی تعصب، خشونت. جاهلیت به مفهومی که امروز مسلمان‌ها یا بعداً به مسلمان‌ها به کار بردن به معنی تعیین دو دوره که در یه دوره مطلقا عقب موندگی بوده، بیفرهنگی بوده و بعد اسلام آمده همه این دوران را آورده، به این معنا نیست.
توضیحات آقای اشکبری رو شنیدید. آقای نیکاین، شما فکر میکنید پس به چه دلیل گروه نچندان کوچکی از مسلمانان دوران پیش از اسلام و آنچه که در آستانه ظهور اسلام در میان اعراب وجود داشته رو با عنوان جاهلیت ازش نام میبرند؟
تعبیر جاهلیت، آنچه در قرآن استفاده شده و یا در روایات بیان شده، منظور جهل اعراب به اون زمان به عقیده توحید و همچنین همین تعصب و خشونت و چند تا مشخصه داشته تعبیر قرآنی نسبت به جاهلیت.
خب اگر ببخشید آقای نیکایی، من اینجا باید از شما رو بپرسم و همینطور از آقای اشکبری، اگر که این جاهلیت اشاره به تعصب و خشونت داره، آیا میخواییم بگین که بعد از ظهور اسلام تعصب و خشونتی بعد وجود نداشته؟ مسلمان هم نسبت به در واقع تعصب داشتن نسبت به باور خودشون.
من به این مسئله میخواهم پرداخت، اون که بعدن طی تاریخ چطور تبدیل شد. وقتی که مسلمانان میدن این است که مثلا در دوره جاهلیت اهل جاهلیت آزادی مذهبی رو به رسمیت نمیشناختن، در حالی که اینطور نبوده. این تلقی مسلمانان هست، این تلقی قرآنی یا تلقی اسلامی از جاهلیت هست. در همون جزیره، در همون مکه و مدینه، شما در گزارش‌های تاریخی میبینید که حج میآمدند، از مذاهب مختلف میآمدند. در مکه مسیحی بوده، یهودی در مکه بوده، در دوره قبل پیش از اسلام هیچ مشکلی هم با هم نداشتن. حتی بعد از اینکه دعوت اسلام هم میآید، باز مشکلی با خود نفس دعوت نیست، دعوت رو نمیپذیرند. الله اسلام اگر میخواست به عنوان همین یک دعوت بماند و تبلیغ کنه در کنار مذاهب دیگه، باز باهاش کاری نداشتن. اما مسئله این بود که اسلام دعوت میکرد به پذیرش و میخواست فراگیر کنه. مشخصه دیگری که مثلا مسلمانان اون رو به عنوان جاهلیت میشناسن، در حالی که هیچگاه اسلام این تعبیر رو به عنوان جاهلیت مطرح نکرده و وصف اسلام از جاهلیت نیست، منظور اسلام از جاهلیت نیست. حقوق زن هست، برخلاف اون ادعایی که میشه زنان از حقوقی برخوردار بودن در همون عصری که مسلمانان بهش میگن جاهلیت. در اون دوره مثلا حضرت خدیجه سلام الله علیها، همسر پیامبر اسلام، از 5 سرمایه‌دار مهم میشه به جزیره عربستان بوده که با پیامبر ازدواج کرده، خب ثروتش رو میبخشه به پیامبر. بعد زنان مشارکت فعالی در سیاست داشتن. شما مثلا همسر ابو سفیان رو میبینید که جزء طراحان و تحریک کنندگان و جنگاوران علیه پیامبر اسلام بوده. بنابراین این توصیفی که مسلمانان میدن از عصر جاهلیت، توصیف دقیق از نظر شعر و بلاغت عرب، یکی از وجوه هنر میبینید در اون زمان در مرتبه اعلاش از نظر بلاغت و شعر عرب قرار داشتن.
با توجه به صحبت‌های شما سوالی بر من به وجود اومده. آقای اشکبری، آقای نیکاین گفتن که جاهل به توحید بودند اعراب و همینطور در مورد حقوق زنان صحبت کردن که به این ترتیب نبوده. به طور گسترده‌ای در مورد زنده به گور کردن دختران در میان اعراب و دوره‌ای که از اون با عنوان جاهلیت یاد میشه حرف زده شده بین مسلمانان. گروهی هم هستند که ممکنه بگن که خب اونها هم در پرستش آن چیزی که میپرستیدند، که حالا کلمه بت پرستی به اون اطلاق شده، خیلی ها هم با این کلمه مخالف هستند، به نوعی توحید معتقد بودند.
بله، بعضی ها از این متفکران مسلمان در دوران اخیر به دلیل این که دیدن که اون معنای سنتی جاهلیت در برابر اسلام از کنم که قابل دفاع نیست، آمدن دست به همین توضیح دادن. تا اونجا که یادم هست محمد قطب در یکی از نوشته هاش تقریبا همین مضمون رو داره، یعنی میگه که اونها جاهل بودن ولی جهلشون مثلا در برابر توحیده. ولی به هر صورت اون چی که واقعیت داره، اون چی که از همون شاید قرن اول دوم به بعد در میان مسلمان ها ساری و جاری بوده و بعد با گذشت زمان به صورت یک نظریه جامع و مورد قبول مسلمانان در آمده، که حتی بعضی از اینها رو ما در جملات نهج البلاغه امام علی هم میبینیم که عمدتاً دوران جاهلیت رو دوران عقب موندگی و دوران جهل، دوران از این باب هم هست که از باب تحقیر و تخفیف از اون دوران یاد میکنن. و البته این هم اختصاص به مسلمان ها نداره. اگه واقع بینانه به تاریخ نگاه کنیم، میبینیم در تاریخ هر قومی که آمده یا هر مذهبی که آمده نسبت به مذاهب گذشته، اقوام گذشته، ملت‌های ما قبل خودش نوعی تحقیر روا داشته و اونها رو مادون تلقی کرده و خودشو فراتر دانسته. در هر حال مسئله جاهلیت چیزی است که بعدها مسلمانان برای نشون دادن فرادستی خودشون نسبت به اعراب پیش از اسلام مطرح کردن. ولی اون چه مهمه اینه که در خود قرآن، در خود اسلام، در منابع اولیه اسلام جاهلیت به این معنا نبوده.
آقای نیکاین رو با شما مطرح میکنم. به طور خاص شما اشاره کردید که به هر حال آقای مشکبری هم در مورد این صحبت کردن که جاهلیت به تعصب یا خشونت برمیگرده. آیا این تعصب و خشونت رو من از شما پرسیدم که بعد از اسلام ما نمیبینیم، یا حتی ما مناسکی رو میبینیم در اسلام که از دوران جاهلیت منتقل شده و ادامه پیدا کرده در دین اسلام؟ حج پیش از اسلام وجود داشته، یا مثلا سنگ زدن به شیطان در حقیقت، این جور مسائل، ماهای حرام. آیا میتونیم بگیم که اسلام به طور کلی مبرا بوده اون وقت از آنچه که به عنوان تعصب و خشونت در دوران داخل گیوم جاهلیت از اون یاد میشه؟
ببینید، اسلام چند تا کلید واژه یا چند شعار طلایی رو مطرح میکنه. یکیش همین هست که دقیقا در نقطه مقابل جاهلیت قرار میگیره، مثل لا اکراه فی الدین، یا این که خب گسترش جنگ ها، یعنی که دو قبیله می جنگیدن، مثلا اوس و خزرج در مدینه نمونش بوده، چندین دهه با هم می جنگیدن سر کوچکترین مسائل بی ارزشی که حتی در معیارها و مقیاسهای اون زمان هم خود بزرگان اونها معترف به بی ارزش بودنش بودن، جنگ ها و خونریزی ها راه می انداختن. اسلام مثلا شعار میده که همه تون وارد صلح آشتی بشید، درست در نقطه مقابل اون خشونت قرار می گیره. اما این که بعدها این فرهنگ قبیله‌ای، این فرهنگ خشونت که به هر حال تغییرش یک شبه ممکن نبود، آمد و باز غالب شد و چیره شد بعد از پیامبر و باز همون نزاع‌ها این بار رنگ ایدئولوژیک به خودش گرفت، خب اون مسئله دیگر هست. بنابراین این مسئله درست در نقطه مقابل جاهلیت و اوضاعی بود که در اون دوره قرار داشت. اما اینکه بعضی از این مناسک برگرفته از دوره جاهلیت، باید بدونیم که در شبه جزیره احناف، یک تا پرستانی که پیروان حضرت ابراهیم بودند، از پیش از اسلام در شبه جزیره حضور و وجود داشتند. عبدالمطلب، ابو طالب، اینها بنی هاشم پیروان این بودند، بر اساس گزارش‌های تاریخی پیروان این آیین یک تا پرستی حضرت ابراهیم بودند و این مناسک حج به این ترتیبی که در اون دوره وجود داشت رسیده از آیین حنفی حضرت ابراهیم، آیین یک تا پرستی حضرت ابراهیم بود. حالا در دوره جاهلیت آمدن و همونها رو تقلید کردن و یک تغییراتی درش دادن و بهش عمل میشد. پیامبر آمد، به تعبیر قرآن کریم برگشت به اون باور اصلی و تصحیح اون سنت ها بود، کپی برداری از جاهلیت نبود. این که شما میبینید ادعا میشه که هم هر آنچه در اون دوران بود جاهلیت بود و هر آنچه در اون دوران بود خشونت بود، این تعبیر دقیق نیست، این تعبیر سیاسیه.
آقای اشکوری، آیا این مفهوم جاهلیت، پرسش اینجاست که در آستانه ظهور اسلام هم و در واقع صدر اسلام و هنگامی که اسلام هنوز تازه ظهور کرده بود کاربرد داشت؟ یعنی اون موقع هم اعراب رو پیش از اسلام جاهل می دونستن و این کلمه رو استفاده می کردن، یا کلمه است که بعدها در طول تاریخ به وجود آمد در بین گروهی از مسلمانان؟
این تعبیر جاهل و جاهلیت و تقسیم تاریخ اعراب مسلمان به عصر جاهلی و عصر اسلام بعدها به وجود آمده، یعنی یا یک چرخش عظیم و مهم و در این حال گمراه کننده مفهومی ایجاد شده که از اون جاهلیت از کنم که بعد تعبیر شده به عصر عقب موندگی، اونم به طور مطلق، به طور نسبی و یا در بعضی از مقاطع در یک بعضی از نواحی بله میتوان این رو به طور نسبی به کار برد، همون جوری که دیگر در دیگر نواحی عالم و در دیگر ادیان یا مناطق میشود به کار برد. ولی واقعیتش این است که این بعدها از باب مفاخره شده و اینکه اعراب برای خودشون فخر بفروشند، بگن ما به اصطلاح قرآن به زبان عربی، اسلام به زبان ماست، به فرهنگ ماست، و این رو به اعراب فخر بفروشند، نه تنها به اعراب، اعرابی که حالا خودشون اون رو جاهل و عقب مونده میدونستن. ولی متاسفانه بعد از این مسئله فخر فروشی و تفاخر و مفاخره به اصطلاح برای اعراب، بخشی نمیگم حالا مطلقم نیست، بخشی از اعراب و مسلمان یک سرمایه سیاسی شد، یک ابزار سلطه شد، یک ابزار خشونت شد که شما اشاره کردید که آیا بعد از اسلام خشونت از بین رفت؟ نه، نه تنها از بین نرفت و البته شاید در یه دوره های درمان تخفیف پیدا کرد، ولی متاسفانه در زیر پوست اسلام و آیین مسلمانی و میبینیم که همون خشونت ها به شکل دیگری به اصطلاح برای امپراتوری اسلامی سرمایه شد و از اون ابزارها استفاده کردن. و بنابراین این یک ابزار سیاسی شد برای بعد، برای به اصطلاح سعی عنوان یه سرمایه سیاسی، یک ابزار سیاسی برای گسترش امپراتوری، برای فتوحات. بعدها مسئله جهاد ابتدایی مطرح شد که برای هر خلیفه مسلمان واجب است که هر سال یک بار به اصطلاح حداقل جهاد کند برای در سرزمین کفار. اینا از کجا درآمد؟ از همین مفاخره. اصلا تاریخ اسلام رو باید با جنگ بنی ها باید تفسیر کرد، بنی امیه و بنی هاشم. اصلا بخشی از شیعه و تسنن به همه ریشه قبایلی برمیگرده. میبینیم که در تاریخ این جنگ بنی ها هست که زیر پوست اسلام هم مطرح شده. بنابراین شما که میپرسید که آیا در آغاز مطرح بوده، اگر آغاز منظور شما آغاز در زمان خود پیامبره یا بعدها، از کنم که حد اکثر در اون نیم قرن اوله، نه این داستان نیست. در از نیم قرن اول به بعد، از قرن دوم به بعد، سوم، همجور گسترش پیدا میکنه. بنابراین جاهلیت تبدیل میشه به یه دوران سیاه اعراب قبل از اسلام، و بعد هم نمیدونم در مقابل دانایی و علم و تمدن و فرهنگ و بیداری و اخلاق و معنویت میشود مثلا عنصر یا از عناصر اصلی ایمان اسلامی، اعتقادات اسلامی. در حالی که نه در اون دوران پیش از اسلام همه چیز سیاه بود، همه چیز تاریک بود، همه چیز بد بود، و نه بعد از اسلام هم همه چیز خوب شد، همش معنوی شد. نه، در زیر پوشش اسلام هم جنگ‌های مذهبی و فرقه‌ای پیدا شد و متاسفانه دوران سیاهی رو در تاریخ بشر، نه تنها در تاریخ اسلام، رقم زد.
آقای نیکاین، به هر حال در بین تمام صحبتایی که مطرح میشه، بحث بت پرستی در شبه جزیره عربستان یکی از معیارهایی است که همیشه برای اینکه این دوران رو دوران جاهلیت بخوانند در واقع مطرح شده. آیا به معنای واقعی این بت پرستی بوده؟ حالا اینکه مجسمه ای در اونجا قرار داشته صرفا به معنای این هست که خدا میدیدن این مجسمه رو، یا نماد یا سمبل های این قوم بوده و نمیشه اون رو الزاما به جاهلیت تعبیر کرد؟
ببین، خود مسئله برخورد با بت و تلقی اعراب از بت و خودش یک تلقی است که تطور و دگردیسی پیدا کرد در طول تاریخ، حتی در پیش از اسلام. در ابتدا تلقی پرستش نبوده، عقیده توحید در اون سرزمین بوده، اما این بت‌ها رو به عنوان نماد می‌دیدن. برخوردشون در قرآن کریم هم از دو نوع یا سه نوع حتی برخورد با بت‌ها صحبت میشه. یک همین برخورد نمادین هست، برخورد هست که اینها رو به عنوان شفیع، واسطه بین خودشون و خدا میدانستن، یعنی همچنان خدا مقام الوهیت سر جاش بوده. بعد این تلقی دوچار دگردیسی میشه بین بعضی ها، این تبدیل میشه به خدا، یا اینکه عموم مردم و توده ها چی تلقی میکردن در اون دوران، ممکنه تلقی پرستش بوده و باز همین هم اشاره میشه در قرآن. بنابراین تعمیم این که همه این رو میپرستیدن و به واقعا به عنوان خدا میدیدن، و اینکه حالا شما ببینید در بعضی از متون بعضی از این علمای اسلامی هم اشاره میکنن که بله، عرب از خرما بت میساخت، بعد این رو هم میپرستید، بعد از ظهر هم که گرسنه نمیشد همین بت رو میخورد. نه، این یک تلقی تحقیرآمیزی هست که قطعا اگر با این سطح فکری آمده بود، ما که مدعی هستیم دین اسلام پایان ادیان هست، وحی که بعد پیامبر آمده پایان بخش وحی ها هست، یکی از استدلالای ما این است که بشر در اون دوره به این بلوغ عقلی رسیده بود. اگر واقعا بلوغ عقلی اینها در این حد بوده، بر این خاتمیت وحی، اون وقت اشکال وارد میشه.
اجازه بفرمایید که من این پرسش رو هم مطرح بکنم با آقای اشکبری. آقای اشکبری، یک دیدگاه دیگه هم که در این زمینه وجود داره اینه که اتفاقا زنان در دوران موسوم به جاهلیت از آزادی‌های بیشتری برخوردار بودن، حتی در انتخاب زندگی جنسی خودشون، و این بعد از اسلام محدودتر شد و اسلام در واقع به نوعی تبعیض بین زن و مرد رو نظاممند کرد.
بله، خب این یه کلمه ایست که سر زبان‌ها افتاده که اعراب جاهلی زنان و دخترانشون زنده به گور کردن. خب امروز تحقیقات واقعا جدی و علمی و تاریخی دقیق نشون داده که این یک سنت رایج و عمومی در میان عرب نبود. اگر این چنین بود، حداقل چیزی که به ذهن آدم متبادر میشه اینه که خب پس بنابراین این نسل عرب از کجا و چگونه تداوم پیدا میکرد. مواردی بوده است که به دلایل تعصب و جزمیت ها و به قول امروزی ها غیرتی که بعضی از پدران داشتن یا مردان داشتن، دخترانشون زنده به گور میکردن، و اونم گاهی در جنگ ها بوده که اتفاق میافتاده. اگر از منظر، یعنی جنبندی سخن من اینه، اگر از منظر به اصطلاح فمینیستی نگاه کنیم، اونگونه که با حقوق برابری خانه مطلق بین زن و مرد، اون چیزی که در اعراب پیش از اسلام وجود داشت، در روابط زن و مرد وجود داشت، بسیار بسیار باز بود و بسیار آزاد بودن زنان و اونچنان که گفتن نو رابطه جنسی بین زن و مرد وجود داشت که حالا بعضی ها تحت عنوان نو ازدواج که همشون نمیشه گفت ازدواج و حتی گفتن که زنی بود که مثلا همزمان میتونست که چند تا شوهر داشته باشه یا فرض کنید که مردی میتونست که بچه همسر خودش رو به یک مردی از یک قبیله دیگری بده چون دلش میخواست از اون قبیله مثلا یه فرزندی داشته باشه و بعد زن که میرفت اونجا حامله که میشد دوباره به خونه شوهرش برمیگشت و بعد فرزند به دنیا میآورد، فرزند این تلقی میشد. اینا انواع و اقسام چیزایی است که در منابع تاریخی آمده و در بعضی در قرآن به بعضی از اینها به اصطلاح به این نوع روابط اشاره شده. از این منظر اگر نگاه کنیم و الان هیچگاه بعد از اسلام هیچگاه عرض کنم که جوامع اسلامی به اصطلاح به این حد از آزادی زنان نرسیده بود، اما از منظر حداقل درون دینی نگاه کنیم یا تاریخی به قضیه نگاه کنیم، یعنی هم بیرون دینی و هم درون دینی، اون وقت میبینیم که در دوران پیش از اسلام علارغم این فضای باز رابطه جنسی که بین زن و مرد وجود داشت و بعد اسلام آمد اینا را به شدت محدود کرد، شاید از این نظر بشود گفت که بعضی از حقوق زنان از دست دادن، اما از جهات دیگر اسلام آمد عرض کنم که امتیازاتی به زنان داد، حقوقی به زنان داد که در دوران پیش از اسلام نبود، مثلا حق ارث داد، حق مالکیت داد، نمیدونم حق ازدواج، آزادی در ازدواج داد. اسلام میخواسته خانواده سالم باشه، روابط سالم باشه، فرزند معلوم بشه که از مال کدوم پدره، کدوم مادره، روابط حقوقی اینها تنظیم بشه و بعدم در فقه اسلامی اینها روابط تنظیم شده. از این منظر اگر نگاه کنیم که من عمدتاً از این منظر نگاه میکنم، اون وقت میبینم که برای دوره اسلامی در قیاس با دوران پیش از اسلام امتیازاتی قائلیم که امروز هم میتوان به اینها مباهات کرد.
بله، البته بحث مستقل است که ما در برنامه دیگری از تابو هم به این موضوع پرداختیم، ولی به هر حال از اونجایی که بحث زنده به گور کردن زنان یا آزادی زنان در دوران جاهلی موسوم به جاهلیت هم مطرح بود، من این پرسش رو مطرح کردم. آقای نیکایی، ما در دقایق پایانی برنامه هستیم، برنامه رو با آقای اشکوری آغاز کردیم، اگر شما نکته خاصی دارین که در پایان برنامه بخواید به ما بگید میشنویم و کم کم تابو رو به پایان میرسونیم.
بله، فقط درباره زنده به گور کردن دختران چون اشاره شد، این رسوم موردی در حال تبدیل شدن به یک پدیده اجتماعی بود و از این نقطه است که اسلام، از این منظر است که اسلام توصیف میکنه به عنوان یکی از شاخصهای جاهلیت شناخته میشه. و همچنین درباره این حقوقی که فرمودن جناب اشکوری، بنده حالا با اینکه شاید منتسب به اون بخش سنتی باشه، اما حقیقتا باور بنده این است که بسیاری از این آنچه حقوق خوانده میشود که بعد از اسلام به زنان داده شد برآمده از نظام فقهی است و نظام حکومتی است که فقهای آمدند و خواستند که اتوریته حکومت رو و نفوذ حکومت و تسلط حکومت رو به این حوزه‌های فردی هم بکشانند و همین حقوقی که صحبت میشه یا همین روابطی که حالا فرمودن که اسلام میخواد تنظیم بکنه رو فقها آمدن به خود اسلام نسبت دادن. میخوام عرض بکنم که حتی این بخش که حالا حقوقی به زنان داده شده، من فکر نمی‌کنم حقوقی به زنان داده شد، مثلا این قابل مناقشه است که آیا واقعا اینطور هست که اینها حق ارث نداشتن؟ بعضی از گزارش‌های تاریخی میگه که زنان به طور مساوی ارث می‌بردند در پیش از اسلام از با مردان، در حالی که اسلام خب اومد این رو تغییر داد.
خیلی سپاسگزارم.
حداقلش این است که اون چیزی که در قرآن آمده که شما باید به عنوان اصل اسلام بپذیرید دیگه. حالا اون چیزی که بعداً فقها مطرح کردند و نظاممندش کردند، بله اینا در قواعد فقهی قرن دوم به بعد آمده، ولی به هر حال در خود اسلام میبینیم که برخوردی که نسبت به زنان میکنه در قیاس با گذشته چندین گام به جلو برداشته. این که در خود سند اصلی اسلام که قرآن هست وجود داره، ربطی به فقها نداره.
ببینید مثلا ارث رو بعضی از در همون دوره یک تشریع موقت میدونن، یا مثلا بعد بحث، حالا یه مثال خیلی واضح‌ترش عرض کنم، مثلا بحث زکات. پیامبر آمد زکات رو در 10 چیز خلاصه کرد، بعد امیرالمومنین آمد یک موردم اضافه کرد، یک موردم کم کرد. عرض می‌کنم که یک بحث‌های موقتی بود برای شرایط جنگی یا شرایط اضطراری مطرح شده بود، در قرآن هم مطرح شده بود. بعداً فقها آمدن چون جامعه مردسالار شده بود، چون در جاهایی بودند که احتیاج چندان به زن و حضور زن نداشتن، به تعبیر دوران اون امتیاز دهی به سر رسیده بود، آمدن اینو دیگه به عنوان قاعده مسلم و تا آخر ادامه دادن.
سپاسگزارم از شما سجاد نیکاین و حسن یوسفی اشکوری، مهمانان این هفته تابو. با ما همراه بودید.
رادیو فردا با شما هستیم.